برای حدیث قدسی به عیسی ابن مریم هست، علی الظاهر که فراموش نکرده باشم، احتمال ضعیفی هم درباره یکی دیگه هست از انبیا باشه، ولی 90% کتاب به حضرت عیسی میگه و تبسمس الیه تبسمس الکلب، در مقابل خدا اونجور که سگ میاد در پیش صاحبش پوست خاک میمالی اینجوری باش، تبسمس الیه تبسمس الکلب. اینجا صحبت این که تذلل حد وسط هست، طرف هست برای با حد وسط تفاوت داریم. کسانی که با این فرهنگ آشنا نیستن درست نمیدونن مسائل اسلامی را تحلیل کنن، درک کنن، میمونن. یادم یکی از نویسندگان پیش از انقلاب که حالا دعوای اسلام شناسی هم داشت، نوشته بود که یکی از نوشته های سخنرانی کرده بود که اسلام اجازه نمیده که انسان خودش را پست کند حتی در مقابل خدا. با همون ذهنیتی که از فرنگ گرفته بود، تحصیلاتش در فرانسه بود، همون مسئله اعلامی حقوق بشر و کرامت انسان و هر انسانی ارزش داره دینر را نتیجه گرفته بود که اسلام اجازه نمیده که انسان در مقابل خدا هم اظهار ذلت بود. این مفهومی که برای ما از قدیمی‌ترین مفاهیمه که اصلا بالاترین ارزش در اسلام تذلل در مقابل الهی است. اصلا عبادت یعنی همین. ولی خب کسایی که با این مفاهیم آشنا نیستند با اون ذهنیت خودشون یه جور دیگه قرائت دیگری از اسلام خواهند داشت. به هر حال با این اصل که ملاک ارزش ها و ضد ارزش ها در اسلام، کمال انسان و نقص انسان، خسران انسان، انحطاط انسان است نسبت به خدای متعال. چی انسان رو به خدا نزدیک میکنیم؟ چی انسان رو از خدا دور میکنیم؟ اون چی خدا او رو عزیز داشته ما باید عزیز بشمانیم، اون چی خدا او رو پس شما نوبت پس بشمانیم، ولو گاهی موجب رفتار متکبرانه باشد، مثل تکبر در مقابل دشمنان دین و معاندین، یا موجب تذلل زیاد باشی، تذلل عرفی مثل تذلل در مقابل پدر و مادر، به طریق اولا در مقابل اولیاء خدا. اینا مطلوبه، ولو اینکه اسم حد وسط و ملاک حد وسط ارسطویی برش ست نکنیم. حالا توجیهات بیانهای دیگری هم میشه عرض کرد، ولی من ریشه شو عرض کردم که اون کسانی که دلشون میخواد تعمق باشه و شاید این مباعث به اصل ریشه مطلب توجه داشته. به هر حال ما یک مواردی داریم که در شهر وارد شده، روایاتی داریم که تکبر در اونجاها مطلوبه. یکیش اونجایی که انسان در مقابل یه شخصی که متکبر هست و نسبت به مؤمنین تکبر میبرزه رفتار متکبرانه‌ای داشته باشه برای اینکه اون رو تأدیبش کنه، یعنی به اون نشون بده که این چقدر کار بدی. یک کسی که متکبر است خودش زشتی کارش رو درک نمی کنه. اگه یک مؤمنی نیت خالص برای اطاعت خدا در مقام تأدیب دیگری در بیاد، عملا اون رو تأدیبش کنه، رفتارش رفتار متکبرانه باشه، بی‌اعتنایی بکنه تا به اون نشون بده که تکبر چقدر زشته. یه همچه کاری عیب نیست، گاهی ممکنه ثواب هم داشته باشه. تعبیر اینه که از تکبر و اندل متکبره حسنه، نکته شنگی که موجب تنبه او بشه. یا مثلا در مورد زنها در روایات هست که چند تا صفت هست دارای مردها مذموم است اما برای زنها مطلوبی. یکیش بخله، علت هم بیان کرده، گفتن اگر خانم خانه که اموال حافظ اموال شوهر هست یا آدم دست و دلبازی باشه، هر که اومد در خونه یا خواهشی کرد از اموال شوهر بردار بهش بپردازیم. این اون مسئولیت که برای حفظ اموال خانواده داره که از بین میره. مثلا روح سخاوتمندی داره، دلش میخواد مثلا هیچ کسی رو رد نکنه، نو خودش نداره خواهد اموال شوهرش، من شما نداره دیگه، خب این زندگی شوهر رو به باد میده. اینجا زنی خود ممسک باشه در حفظ اموال خانواده مطلوب، هم دلیل تو روایت ذکر شده. یکم تکبری، اگه زن برامشون متواضع باشه، یه مرد بیگانه ای اظهاری باش کرد، خب کسی که سوء نیتی داشته باشه خب اول با کلمات ملاطفت‌آمیزی با طرف صحبت میکنی، اون هم روی اخلاق متواضع و اینا نرمش نشون میده، بعد رو در وایسی گیر میکنی، بعد عفت خودش از دست میده. اما اگه مرد بیگانه اومد بشتاش حرف زن، اصلا جواب حسابی نده، روشو بگردن جوری حرف بزنه که اون طمع نکنه در ادامه صحبت با اون، این جلوی فساد گرفته میشه، عفتش حفظ میشه. تعبیرش اینه که زهو با زایه، زهو نسبت به خانم ها این مطلوبی، اما مرد نه، مرد این مسئله براش پیش نمیاد، یا مثلا این موارد استثنایی پیش ممکنه بیاد. معمولا مرد باید متواضع باشه، همون تواضعی که مطلوب شهر هست، ولی زنها طبعا اگر این روحیه دارشون باشه که نسبت به مرد اجنبی یا حالت تکبر داشته باشن، این خیلی خوبه، حسن هست. دلیلش هم اینه که حافظ عفتشون خواهد. این بلازه می فرمایید اینجا در واقع تکبر نیست، رفتار متکبران است برای حفظ یک ارزش الهی. این وسیله است برای این حفظ یک ارزش الهی و مطلوب خدایی، این حفظ بشه، جامعه مبتلا به فساد جنسی نشه. از این جهت تکبر در اینجا ای بینه. البته یک بیان دیگری هم میشه کرد که نمیخوام خیلی بحث گسترش بدیم، بگیم اینجا تضاهم مصلحته این هست. خیلی جاها پیش میاد که دوتا مصلحت هست که در دیگری رجحان پیدا میکنن در یه مواردی، از باب اهم و مهم اون یکی را مقدم، ولی ریشه مطلب همین است که اشاره کردم. روایاتی داریم که خدای متعال به مؤمن اجازه داده که هر جوری میخواد رفتار کنه، البته در چارچوب احکام شرع. چیزی را که به مؤمن اجازه نداده، اجازه نداده که خودش را ذلیل کنیم. چند تا روایت به این مضمون داریم که خدا اجازه نداده که مؤمن خودش را ذلیل کند، الا اذلال نفسه، اینو اجازه نده. خب این به یک معنا همون از همون طرفی است که حکما هم گفتن که افراط در تواضع میشه تسلل، این نامطلوبه. معمولا علمای اخلاق ما هم که اون مبنا رو پذیرفتن و بر همون مبنا مشق کردن، اینجور اینا از مثال از افراط در تواضع اتفاق کرده. ولی با اون بینشی که عرض کردم میتونیم جور دیگری عمیق‌تر و دلنشین‌تر به عمق این روایات برسیم. خدای متعال یه نعمت‌هایی به همه انسان‌ها ابتداعاً به صورت تکوینی مرحمت
هیچ انسانی مستثنا از این نعمت نیست. در اون آیه شریفه اشاره شده فلقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این یک تکریم الهی است برای همه انسان. بنی آدم نمیفهمند لقد کرمنا المؤمنین. حالا در روایات هم در توضیحش آمده که این تکریم الهی در مورد خداست و اینها چیه. مثال هایی هم ذکر شده با به مثال شاید باشید که حیوانات فرض فرمایید سرشون باید بکن توی غذا ولی انسان با دست غذا برمیداره میذاره تو دهن. این که خدا انسان را اینجوری آفریده این یک تکریم نیست برای. یا این که قدرت این داده که حیوانات دیگر را تسخیر کنه بر اونها سوار بشه. حیوانات همچو چیزی در تاریخ نیست که اومده بشن انسان ها را تسخیر کنن سوارشون بشه. همیشه انسان ها بودن که حیوان رو حیوانی عظیم الجثه مثل فیل بشن تسخیر میکنن تربیت میکنن سوارشون میشن ازشون بار میکشن. این قدرتی که خدا به انسان ها داده یه مقداری شنبه فکری داره یه مقداری شنبه ابزار بدنی داره بالاخره این تکریم الهی برای انسان ها مال همه انسان ها مؤمن و کافر در شکرن. یا نعمت عقل اون عقلی که انسان داره حیوانات نداره یه تکریم الهی. یه تکریم دیگری خدا به انسان به بعضی از انسان‌ها داده در واقع پاداش عملی که خودمون رو انجام میده بفرمایید مشروط به یک عمل اختیاری خودش. اون تکریمی است که برای مؤمن قائل شده خدا در صورتی که ایمان بیاره اختیاره. ایمان بدون اختیار نمیشه زور زورکی که ایمان پیدا نمیشه تو دل بردن دلش بخواد تا ایمان بیاره. اگر کسی انسانی بعد از اون تکریم عام الهی که خدا بهش داده و اون بر حیوانات و بر بسیار مخلوقات دیگه ترجیح داده اگر اومد با اختیار خودش ایمان را انتخاب کرد یعنی رابطه با خدا برقرار عبودیت خودش را نسبت به خدا پذیرفت اعتراف کرد به این عبودیت و در مقام این در اومد که این عبودیت را تحقق ببخشی آثارش را ظاهر بکنی. اینجا یک کرامت دیگری خدا به مؤمن میده به خاطر این ایمانش و دوست داره که این کرامت در جامعه شناخته بشه. این هم از لطفیست که خدا به همه انسان ها داره برای اینکه یک چیزی که موجب کمالشون هست رواج پیدا بکنه اون را محترم میشواره تکلیفی تعیین میکنه که این را تکریم کنید تا باعث میشه که دیگران استفاده بکنن. شاید شبیه این مسئله باشه فی بیوت نذرنا الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبحوا فیها بالغدو و الآصال رجال تا آخر. خب اینا خودشون کرامتی دارن که خدای خودشون ارتباطی دارن هیچ کس هم نمیدونه لا علم و نفس ما اخفی لهم من قدرت اعیان. اما چرا خونه هاشون خدا اجازه داده که علینا الله ان طرفا این برای اینکه دیگران ببینن و از اینا رو درک کنن رغبت پیدا کنن به اونا نزدیک بشن از اونا استفاده کنن. در حال کرامتی که برای مؤمن قائل شده در مقابل کافر این یک کرامت عامی نیست کرامت خاصی و دوست داره که این کرامت در مقابل کفار در جامعه شناخته بشه تا زمینه‌ای باشه برای اینکه مردم رغبت بیشتری به ایمان پیدا کنن. درسته که ایمان باید خالص لله باشه اما مراحل ابتدایی ایمان ممکنه با چنین چیزهایی هم توأم باشه. مؤلفت قلوب هم که به شما کفار میگن سهمی از زکات رو بدید برای اینکه محبت به شما پیدا کنن برای چیه؟ اینکه آرام آرام انسان نزدیک بشه خوشبین بشن، محبت مؤمنین رو پیدا کنن، زمینه ای فراهم بشه که اون انادشون نسبت به اسلام اینا برطرف بشه، بعد بتونن اسلام اختیاری هم بیارن. البته اون اسلام اختیاریشون مطلوبه، اما فراهم کردن این زمینه وظیفه مؤمنین هست. از زکات بدن به کفار تا به تألیف قلوبش، یعنی تربیت اسلامی اقتضا میکنه که آدم دیگران به هر وسیله‌ای شده، البته وسیله مشروع، سعی کنه اونها رو خوشبین کنه نسبت به عالم اسلام، ولو بالفعل هم الان مسلمان نشه، طوری بشه که ما اسلام دوست بدارن مسلم، بعد بین نباشن. خود همین یک قدمیه که اینکه به حق نزدیک بشن. خدا میخواد مؤمن در این جامعه عزیز بشه، در روی زمین عزیز بشه. اگه ما کاری کردیم نشانه این است که اون عزت و کرامت الهی را در این تحقق میبخشیم و تقویت میکنیم، این میشه مطلوب. یه وقت به تواضع است نسبت به مؤمن، مؤمن را لعجل ایمانی آدم تواضع کنه، و اگه برای خاطر ایمانه هر که مؤمن تر است آدم بیشتر تواضع میکنه. کسی را به خاطر محبت اهل بیت آدم دوست بداره به تواضع کنه، اگه واقعا برای اهل بیت باشه هر کس بیشتر عشق به اهل بیت داره آدم بیشتر اون را دوست میکنه. اگه اینجوری شد خود این تواضع، این تحبب، حتی اگه به حد تذلل هم برسه مطلوب. چرا؟ اینکه اعزاز چیزیست که خدا خواهد به عزیز بشه. عزت اسلام هست، عزت ایمان هست، عزت بندگان صالح خدا هست، یعنی عزت خدا عزت لله ولی رسولی ولی المؤمنی. اینجا حساب حد وسط و این حرفا نیست، مگه حد وسط یه جور دیگه تفسیر کنیم؟ اینجا ملاک این از رفتار طوری باشه که اونی را که خدا خواسته عزیز باشه عزیز بشه. با حفظ مراتب مقابلش تواضع، برای اینها گفتیم که موجب عزت و اعتزاز اینها میشه مطلوبه. اگه یه تواضعی شد که نسبت به کسی که خدا نمیخواد او عزیز بشه، اون گفته وقتی جزیه هم میدید تا انید مهم صاغرون باشید، نشانه این باشه که در جامعه اسلامی و پیش خدا این مطلوب نیست. مؤمنین باید بلتری داشته باشن. بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هیچ وقت خدا نخواسته که مؤمن در مقابل کافر ذلیل بشه، خوار بشه. این است که حفظ عزت اسلامی از واجبترین واجبات هست. ما مقدماتش و شرایطش، اگر کارهایی باید انجام بگیره، حتی کارهای اقتصادی، امور مادی، صنایع، که جامعه اسلامی عزیز بماند، نیازمند کفار و جیرخوار گفار نشید، این کار از واجبترین واجبات هست. حالا اگر تواضع نسبت به کسانی انجام گرفت که اون نسان و موجب عزت اسلامی نیست، موجب عزت کفر میشه، ولو در همون حد وسط هم باشه، هیچ اظهار تذللی هم دوش نباشه، یه تعارف محترمانه عادی و خودم از جا بلند بشه مثلا دست به سینه بگذاره احترام ببینه، هر جایی که این عزت کفر تلقی بشه فراموش نکنید. ممکنه فرض کنید یه دانشجویی در یک کشور کفری مشغول تحصیل باشی، اما برای اینکه ادب اسلامیشو نشون بده در مقابل معلمش هم تعظیم کنه، احترام کنه، اون یه حساب دیگه. اونجا صحبت کفر و ایمان نیست، جامعه جامعه کفره. اون معنای این کار این است که در نظر مسلمان علم و معلم ارزش، این باعثه میشه که اون نسبت به اسلام خوشبین میشه، این مسئله دیگه. اما در جامعه اسلامی اگر کافری که شناخته شده به اینکه این مخالف اسلام است دستش برسه، ضربه میزنه به اسلام، ما بیاییم اینو احترامش کنیم. چرا؟ به خاطر اغراض مادی، نفسانی، دنیوی، غرض خدایی که توش نیست دیگه. چنین تواضعی، ولی اقل تواضع باشه مظلومه، اگه معناش تعزیز کفر، اینجا حد وسط ملاک نیست. هرچه هر قدر این عنوان تواضع، یعنی بر این تواضع عمل متواضعانه، عنوان تعزیز کفر صدقت میشن آمد. پس ما یک جواب روشندری و مبنایی تر و معقول تر داریم نسبت این مسئله. این برهانی است، صحبت جدل نیست و استدلال به مشهورات، این استدلال به بدیهیات، نسبت به قطعی یقینیاتی که مبتنی بسید. بنابراین تکبر و تواضع تا اونجایی در اسلام مطلوب، هر کدام از اینها که نشانه عبودیت در پیشگاه الهی و به قصد تقرب به خدا باشه، هر جا به خاطر اغراض مادی یا موجب کوچک شدن اسلام در مقابل کفر، ذلیل شدن مؤمن در مقابل کافر باشه، چه تکبر باشه چه تواضع، هر دوش نامطلوب. البته تکبر در اینجا معنی نداره، همون تواضعیه که میشه نامطلوب. پس ما این مقیاس رو باید در دست داشته باشیم، تکبر در اسلام مذموم است، برای اینکه یا مستقیما با روح عبودیت ناسازگاره، تکبر ابلیس، تکبر هر کسی دیگری که من زیر بار حکم خدا نمیدم، کفر من، و یا مقدمه باشه، مقد برای این باشه، یعنی زمینه ساز باشه، آدم رو با یک روحیه‌ای بزرگ بکنه و پرورش بده که نهایتاً به اینجا ممکنه بیانجامه. چنین روحیه از اول مذموم واردش نشید، برای اینکه ممکنه به کفر بیانجامه و بالاخره ما شغون عبودیت سازگار نیست. ملاک ارزش گذاری در اینجا چیزیست که ما را به خدا نزدیک کند و نشانش این است که رمز عبودیت لله داشته باشه، خواه عمل متکبرانه باشد و خواه عمل متواضعانه. و سبحان الله و ایاکم لما یحب و یرضی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.